کاری از الهه شیخی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام به شما شنونده های خوب رادیو گوش کن. امیدوارم حالتون خوب باشه و عزاداری هاتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. با شما هستیم با برنامه ساعتی با کتاب. بخش اول برنامه بخش معرفی کتاب هست. در این بخش همراه میشیم با آقای بهنام نصیری که یک کتاب رو به ما معرفی کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما دوستان بزرگوارم در هر کجای این کره خاکی که هستید و صدای من رو میشنوید. بنده هم تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت ابو عبدالله الحسین، مخصوصا تاسوهای حسینی رو که در پیش داریم، و امیدوارم که عزاداری های هممون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. امروز قصد معرفی کتابی رو دارم که مناسبتش برای همین ماه و همین ایام هست. نام کتاب، کتاب آه بازخوانی مقتل حسین علیه السلام هست. این کتاب به نوشته آقای یاسین حجازی هست، به نشر جام طهور، یعنی انتشارات جام طهور نشرش داده. نوع جلد شومیز هست، قطعش رقعیه، زبان کتاب فارسیه و خدمت شما عرض بکنم که سال اولین چاپش 1389 هست و خدمت شما عرض بکنم که 580 صفحه داره، 532 گرم هست. و دیگر مشخصاتی که میتونم بهتون بگم اینه که این کتاب گفتگوها و نامه‌های تبادل شده میان شخصیت‌های دخیل در حادثه کربلا هست به تلاش آقای یاسین حجازی. کتاب یک جور ویرایش کتاب نفس المحموم هست، کتابی که نقل‌های صحیح مقاتل رو درش جا داده خودش. این کتاب که نفس المحموم منظورم هست، حادثه کربلا رو از 6 ماه پیش از شروع محرم سال 61 هجری بررسی کرده تا روز خدمت شما عرض بکنم عاشورا. اما وقایع بعدش رو هم در این کتاب آورده. قبل اینکه حالا ادامه بدم این کتاب آه رو، میگم که نفس المحموم نویسه شیخ عباس قمی هست که لقبش خاتم المحدثین هم هست. از دیگر مشخصاتی که میخوام در مورد این کتاب بگم این است که خدمت شما عرض بکنم که در این کتاب که صوتی هم شده توسط همین مؤسسه جام طهور، وقایع عاشورا به صورت واقعا زیبا به تصویر کشیده شده و همچنین حالا تو قسمت صوتیش رو هم که بهتون معرفی میکنم در حالا خدمت شما عرض بکنم سایت تبیان و همچنین سایت خودمون، یکی از سایت خودمون شب روشن دات آی آر هم منتشر شده، دوستان میتونن دانلود بکنن فایل صوتیش رو. کتابی بسیار پرمحتوا هست، کتابی بسیار خدمت شما عرض بکنم که نغز و دلکش هست. از دیگر مشخصات این کتاب اینه که تمام مستنداتی که میاره سعی میکنه از صحیح ترین مستندات مقاتل استفاده بکنه و درش کمتر روایت مجعول یا غلطی رو میتونیم پیدا بکنیم. روایاتی مثل حضور لیلا در کربلا که روایت کاملا جعلیه ولی در خیلی از مقاتل اومده، در این کتاب وجود نداره. روایت دیگری مثلا ساخت مصائب خیلی مثلا زیاد که تو قضیه از عباس میسازن، ساخت قلوهای بسیار زیاد که در مثلا یک ساعت از عباس بتونه 300 نفر رو به هلاکت برسونه، خب اینها در این کتاب به ندرت دیده میشه و جایی هم که دیده میشه معمولا جایی هست که سند معتبر براش ذکر میکنه. همچنین در این کتاب نام تمام شهدای کربلا در روز عاشورا اومده و میتونیم به جرئت بگیم که جز کاملترین کتاب‌هایی که گردآوری شده و زحمت بسیار زیادی کشیده شده برای گردآوری این کتاب. از دیگر مشخصات کتاب آه میتونیم به حفظ استایل قدیمی ترجمه مقاتل اشاره بکنیم. در این کتاب هیچ گونه دستبردی به ترجمه مقاتل زده نشده، یعنی قلم به امروزی بودن بر نگشته و شاید بتونه این از نظر بعضی ها نقص این کتاب محسوب بشه، ولی خواندن داستانهای تاریخی با همون استایل قدیمیش میتونه جذابیت بسیار زیادی رو به مخاطب القا بکنه. این کتاب در 10 سیدی منتشر شده و خود مؤسسه جام طهور هم این سیدی ها رو تهیه کرده و صوتی کرده. خیلی جالب هست و خدمت شما عرضم که از ویژگی های خوب این کتاب به صورت صوتی بگم که این کتاب رو جوری صوتی کردن که از خواندن یک نواختش جلوگیری شده. گوینده سعی کرده جای کاراکترهای مختلف دیالوگ بگه، یعنی همه رو با یک وریشن نگفته و به یک میزان صداش رو تهیه تغییر داده. مثلا جاهای خاصی رو میبینیم که برای کاراکتر شمر از صدای زمخت و خشن و برای کاراکتری مثل امام حسین علیه السلام از صدای با افکت ریورب و اکوی فراون و صدای بسیار عالی استفاده کرده. همچنین در ساختن وقایع خیلی غمگین توی ساختن این کتاب صوتی خیلی تبحر ایجاد شده و بسیار عالی کار شده. مخصوصا شما رو ارجاع میدم به سیدی شماره 6 و شنیدن قسمت ظهر عاشورا که بسیار غم انگیزه و هر آدمی رو به تأمل در این روز وامی داره. در مورد این کتاب نکته آخری رو هم که عرض بکنم اینه که این کتاب وقایع عاشورا رو ادامه داده، یعنی مثل کتاب نفس المحموم در عاشورا ختم نشده، تازه عاشورا ابتدای کاره. به نوعی میشه گفت که این کتاب وقایع 6 ماه پیش از محرم 61 هجری تا اواخر سفر 61 هجری زمانی است که اسرای کربلا به مدینه میرسند و اون عزاداری مفصلی که در مدینه انجام میدن. امیدوارم که این کتاب رو حتما گوش کنید. خیلی از دوستان ما پارسال در ویژه برنامه محرم موفق شدن این کتاب رو با خود دوستان ما و با خود ما گوش بدن، اما خیلی ها موفق نشدن که این فایل رو گوش بدن. بهتون اکیداً پیشنهاد میکنم که این رو دانلود بکنین، حالا از هر جا که شد، از سایت های خودمون مثل شب روشن و یا حتی از تبیان میتونید دانلود بکنید، دانلودش آزاد هست. خب دیگه صحبتی ندارم، فقط پیشنهاد میکنم که حتما این کتاب مفید رو گوش بدید. شما رو به خدا میسپارم. عزاداری های همه مورد قبول حضرت حق. خدا نگهدار.
بخش دوم برنامه بخش اهل قلم هست. در این بخش همراه میشیم با پریسا محمدی و مطالبی که آماده کردن.
با درود خدمت شما شنونده های برنامه ساعتی با کتاب، امیدوارم که عزاداری هاتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. قسمت اهل قلم رو در خدمت شما هستیم. این هفته میخوایم در مورد آقای رمان ایران محمود دولت آبادی با اتون صحبت کنیم. هر کدوم از ما دولت آبادی رو با یکی از آثارش میشناسیم. در واقع آثار دولت آبادی به قدری معروف و بزرگ هستن که هر کدوم از ما با یکی از اونها خاطره‌ای داشته باشیم. اکثر ما ایرانی ها دولت آبادی رو با نام کلیدر میشناسیم، بلندترین رمان ایرانی، و یا اینکه دولت آبادی رو با حواشی که برای انتشار کتاب زوال کلونل پیش اومد میشناسیم و کتابی که هرگز اجازه چاپ تو ایران رو پیدا نکرد. بعضی هم او رو با دیدار بلوچ یا جای خالی سلوچ به یاد میارن و در واقع دولت آبادی یکی از نویسندگانیه که کارنامه پرباری داره و آثار زیادی رو منتشر کرده. رمان‌های بلندی مانند کلیدر، روزگار سپری شده مردم سالخورده، کارنامه سپنج که مجموعه داستان‌هایی که در دهه 40 نوشته از جمله آثارشه که حالا برمیگردیم روی آثارش. محمود دولت آبادی زاده 10 مرداد 1319 در روستای دولت آباد شهرستان سبزوار هست. دوران کودکی و نوجوانیش رو در همون روستا سپری کرده. در سال 1338 به تهران مهاجرت میکنه و یک سال پس از اون در تئاتر پارس مشغول به کار میشه. در اونجا دوره بازیگری رو طی میکنه و تئاترهایی از بهرام بیضایی، اکبر رادی و نمایشنامه‌هایی از برتولت برشت رو درش ایفای نقش میکنه. در همین ایام هست که در واقع در دهه 40 کار داستان نویسی رو آغاز میکنه و داستان‌های کوتاه و بلند زیادی رو در این سالها منتشر میکنه. در دهه 50 چند بار به زندان میفته برای فعالیت‌های سیاسی که داشته و پس از آزاد شدن از زندان نگارش رمان بلند کلیدر رو آغاز میکنه که 15 سال به طول میانجامه. ابتدای هم در مورد کارنامه دولت آبادی با اتون صحبت کردم. کارنامه بسیار پرباری داره. مهمترین اثرش رمان کلیدر هست که بلندترین رمان ایرانی هست. روزگار سپری شده مردم سال خورده که یک رمان سه جلدی هست. کارنامه سپنج که مجموعه داستانهای او در دهه 40 هست. داستانهایی که در دهه 40 نگارش کرده در این کتاب جمع‌آوری شده. دیدار بلوچ که یک سفرنامه هست. حاصل سفر او به دیار بلوچستان هست. زوال کلونل که هرگز تو ایران اجازه چاپ پیدا نکرد و حواشی زیادی هم بر سر این کتاب به وجود اومد. علاوه بر این دولت آبادی کتاب‌های غیر داستانی هم داره، از جمله نون نوشتن و عبور از خود که جدیدترین کار غیر داستانی اوست که هر دو اینها رو نشر چشمه منتشر کرده. میم و آن دیگران، بنی آدم، طریق بسمل شدن، بیرون درک آخرین رمان دولت آبادی هست، آخرین کارش هست که نشر چشمه اینو منتشر کرده. ما نیز مردمی هستیم، قطره محال‌اندیش و بسیاری کتاب دیگه که توی این مجال نمی گنجه که بخوام دونه دونه نام ببرم. به هر حال اینا مهمترین آثار دولت آبادی هست. نکته بعدی که وجود داره اینه که آثار دولت آبادی به زبانهای مختلف از جمله انگلیسی، فرانسوی، چینی و غیره ترجمه شده. محمود دولت آبادی که لقب آقای رمان ایران رو یدک می کشه، افتخارات زیادی رو کسب کرده در عرصه ملی و بین المللی. از جمله افتخاراتی که کسب کرده، نشان شوالیه ادب و هنر فرانسه در سال 2014، برنده جایزه هوشنگ گلشیری برای یک عمر فعالیت هنری و ادبی در سال 2012، دریافت جایزه ادبیات خانه بین الملل برلین در سال 2009، دریافت جایزه یک عمر فعالیت ادبی یلدا به همت نشر کارنامه، از جمله افتخاراتی است که دولت آبادی کسب کرده. همچنین دولت آبادی طبق شواهدی که وجود داره از جمله نویسنده های ایرانی بوده که نامزد دریافت جایزه ادبی نوبل بوده. البته خود دولت آبادی در مصاحبه هایی که انجام داده به این سوال شفاف پاسخ نداده. می‌پردازیم به سبک کاری محمود دولت آبادی. سبک نوشتار او رئالیسم، بیان تمام و کمال واقعیت هست. توصیفات او از افراد و مناظر به قدری دقیق هست که خواننده و مخاطب او میتونه تصور کنه که یک فیلمی در حال نمایش هست در جلوی روی او. ویژگی دیگه آثار او استفاده از گویش ها و لهجه های مختلف هست در کتاب هاش. او سعی کرده در بسیاری از داستان هاش واقعیت رو به تصویر بکشه، یا یک داستان واقعی رو بیان کنه و یا اینکه داستانی که بیان میکنه الهام گرفته از یک واقعیتی است که در جامعه اتفاق افتاده. او میگه زبان نوشتارش رو از بیهقی وام گرفته. خب اینا توضیحات مختصری بود در مورد دولت آبادی. میدونم اگر ساعت ها ما بشینیم بحث کنیم قطعا حرف ناگفته زیاده. شما رو دعوت میکنم به شنیدن مصاحبه ای از او که به مناسبت تولد 77 سالگیش باش انجام شده و این مصاحبه در خبرگزاری ایسنا هم منتشر شده و شنیدن این مصاحبه خالی از لطف نیست. با ما همراه باشید.
کار خیلی به من چیز یاد داد. کار، هر نوع کاری که انجام دادم، همه کاری که انجام دادم به من یاد داد هنر رو. من هنر رو از کار کردن یاد گرفتم، نه از تئوری‌های ادبی. وقتی من خواستم خودم معرفی کنم، زمانی بود که یک آقای راه افتاده بود، رفته بود به یه خانواده و گفته بود که من دولت آبادیم و با اینا یک سفری رفته بود آسرا و اینو من تو داروخانه فهمیدم در شرق تهران که رفته بودم برای برادرزادهام که یتیم بودن و پدرشون قبلا مرده بود دارو بگیرم. وقتی که نسخه رفت پلوی اون آقا منو صدا زد، گفتش که شما از خانواده دولت آبادی هستید؟ گفتم بله. گفتش که محمود دولت آبادی رو میشناسید؟ گفتم که بفهمی نفهمی. گفت خیلی آغاز. تا گفت خیلی آغاز من فوراً متوجه شدم. گفتم چطور؟ گفت خانواده ما رفت آمد داره و خواهرای من عاشقش هستن و عرض دارم به حضورت که 15 روز ما با هم آسرا بودیم، خیلی هم خوش گذشت. من حیفم اومد این هوشمندی اون جوان رو فوراً افشا کنم و تو ذوقش بخوره واقعا، چون من زندان بودم اون مدت که این به عنوان دولت آبادی به میاد و یه حرفا رو میزنه. این داستان مربوط به اواخر 55 و اوایل 56 که من زندان اومده بودم بیرون. بعد از اون اتفاقا یارتا یاران گفتش که بیا یک عکسی از تو روی کتابات بگذاریم. گفتم دوست ندارم و معمولا یه عکس از من توی مطبوعات بودم، عکسی بود که نقش یک افسر آلمانی رو بازی میکردن در حادثه درویشی. یه روز صحبت منو برد توی یه عکاسی و من اون عکس رو که روی اولین دوره کلیدر هست از من گرفت و چاپ کردم و برای شناخت نامه خودم به نظرم رسید که بهتر از اونی که فرزندی که هستم اهل کجا هستم نیست و به ذهن آمد و این هیچ نشان خاصی البته نداره الا اینکه من عاشق رنج ها و عشق های پدر و مادرم بودم نسبت به فرزندانشون، از جمله نسبت به خودم. مادر من خیلی کم فرصت پیدا کرد که من باش زندگی بکنم، ولی پدرم گاهی این فرصت رو به من میداد. مادرم یکی از چیزایی که گفت، گفت شما سر خاک من نمیایید، من میدونم و پیشاپیش گل من بود، ولی من گل سیوم روزگار سپری شده مردم سال خورده پایان جغد رو تمامش سر خاک مادر و پدرم نوشتم. نه که برم اونجا، در ذهنم فضایی که پدید آمد اون ربات گورستانه و اون گورستان من میرم و یا سایه من که سامون هست میره و با اونها گفتگو میکنه شب و اونها میان از خبر میارن از دوستان من و بنابراین خواستم به او گفته باشم که نه، من همیشه در یاد شما هستم و به واقع تصویر اونها یک لحظه از ذهنم دور نشده، یک لحظه، یعنی انگار که اونها هستن و من بهشون فکر میکنم، زیرا وقتی هم که بودن بیشتر تو ذهن من بودن و یا کار بودم یا شب دیر میرفتم خونه. و شما فکر کن من در دوره‌ای که ریاضت رو شروع کرده بودم، ریاضت 2 ساله، همیشه 4:30 صبح هر 3 ماه یک بار میرسیدم خونه. اگر 5 صبح میرسیدم یا اگر 4 صبح میرسیدم، هر ساعتی میرسیدم، یک زنی پشت شیشه پنجره رو به کوچه بود با موهای از وسط زلف شده و چارقد سفید. اون زن حتما مادر من بود که منتظر بود تا من برم بعد اون بره بخواب. عشق به مادر و پدر یک حس متفاوتی است و این به این خاطر که من این کمترین احساس دینی بود که من به اونا ادا کردم، ضمن این که یک کتاب روی محور مرگ اونا نوشتم به نام پایان جغد و اون دردناکترین کتابی است که من نوشتم.
برام این سوال هستش با توجه به شغل‌های متعددی هم که در ایام جوانیتون تجربه کردید، شما اگر نویسنده نمی‌شدید احتمالاً چه شغل دیگه‌ای می‌داشتید؟ یا اگر باز هنر شما نوشتن نبود، بیشتر گرایشتون به سمت کدوم هنر؟
اولا که من رفتم گروهبان بشم در مشهد، درس بخونم، افسر بشم، باز درس بخونم و برسم به مراحل بالای نظامی. من نظامیگری رو خیلی دوست داشتم. بعد که اونجا قبول نشدم، خب رفتم دنبال کار قبلیم که آرایشگری بود. در آرایشگری من خب طبعا شاید اول بودم و همه میخواستن که من برم پرونا کار کنم، ولی من دیگه دوستایی داشتم بونم آتقی که به من میگفت داداش من این یعنی عهد رو نگه داشتم تا وقتی بیام تهران و بعد از اون به فکر تئاتر افتادم. آمدم تئاتر و جستجوی من یک سال طول کشید این ور و اون ور تا برسم به کلاس آموزش تئاتر آناهیتا که اونجا به زحمت منو قبول کردن. قبول نمی کردن برای که اونا می گفتن شما باید دیپلم داشته باشی. منم می گفتم که آقا برای دیپلم چه اهمیتی داره، من خواهم بیام سر کلاس بشینم یاد بگیرم. یه مهاجی یک ساعته با آقای اسکوی زنده یاد داشتم تا قبول کرد برم سر کلاس. در اونجا هم در پایان ترم من باز در دو رشته شاگرد اول شدم، یکی نویسندگی یکی بازیگری. و بعد از اون ضمن روندی که داشتم در زندگی، مقوله تفکر پیش اومد برای من. ذهن من ذهن فلسفی بود، خیلی علاقه به فلسفه داشتم و به فکر. منتها برادر جوان من در 22 سالگی افتاد رو دستم و ظرف کمتر از 100 روز همون که پزشکش به من گفته بود از بین رفت. این آسیب عاطفی باعث شد که من بیشتر برم به سمت ادبیات. خیلی آسیب شدیدی بود که من برا نبود، اصلا برادر کوچیکم بود، اونتا چون خانواده بود، اهل خانواده بود، مادرم خیلی بهش علاقه من بود، تنها پسری که فرزندی که با مادرمون روابط انسانی عمیقی داشت اون بود. در نتیجه طبق خاص مادرم و روحیه او من برای او رفتم خواستگاری با اینکه 4 سال از من کوچکتر بود، براش نامزد گرفتم و بعد همه اینها تا وقتی دکتر بردمش گفت این 100 روز دیگه بیشتر زنده نمیمونه. من به هر دری زدم و نشد تا اینکه اون آسیب عاطفی اول اینکه سبب شد من بابا سبحانو بنویسم و بعد افتادم توی لاین نوشتن، توی خط نوشتن، لطفا بگید توی مسیر نوشتن بهتر. و مسئله تفکر شد بعد از خلاقیت ادبی. ولی نکته‌ای که شاید خوب باشه بگم آن است که کار خیلی به من چیز یاد داد. کار، هر نوع کاری که انجام دادم، همه کاری که انجام دادم به من یاد داد هنر رو. من هنر رو از کار کردن یاد گرفتم، نه از تئوری‌های ادبی. حتی از نویسندگان بزرگ اگه بخوام قیاس کنم بین اونها و کار، کدومشون به من بیشتر چیز یاد دادن؟ کار بوده. حتی در ویراستاری اثر، بازم کار به من چیز یاد داده. برسون اگر روی زمین کار میکردم، اگر دور بوته کار میکردم، اگر در آرشگاه کار میکردم، اگر در ارزارم که صحرا کار میکردم، اگر که در دکان کفاشی در 6 سالی کار میکردم و همه اینها ساختن به من یاد داد هنر رو. یکی بچه های ما میرن دنبال نظریات ادبی، به گمانم راه و گم کردن. راه یادگیری کاره، هر کاری، در کارهای موفق یا ناموفق. من در کارهای بسیار ناموفق بودم، ولی به هر حال خودش یادگیری بوده. میدونی من از روزنامه کیهان بیرون انداختم برای چی؟ من تو بخش تجاری کار میکردم. از بس خسته شده بودم، به جایی که بگم تجار مثلا قوچان پوست خود را به فلانجا دادن، پوست گوسفند خود را، نوشتم تجارین. ولی چقدر خوشحالم اون لحظه ای که اومدم بیرون، احساس کردم تو گشت اومدم بیرون. آره تو کوچه ملی بود دیگه روزنامه کیهان اون پایین. بنابراین از اونجایی هم که ناموفق بودم یاد گرفتم. آره کار آموزنده ترین کتاب برای زندگی من و برای هنر من بوده، برای روابط من، انسان شناسی. من آدم ها رو در کار شناختم. بعد از اینکه نشد افسر بشم، نشد، در تئاتر اومدم و به اون نقطه رسیدم که حس کردم تئاتر ما این بار رو دیگه نداره که من باش کار بکنم، و افتادم توی ادبیات. یعنی که ادبیات رو داشتم، اونو تقویت کردم، من باید متفکر می‌شدم. برای که اون یک وقتی آدمی که ذهنم شروع کرده بود به بالیدن، خود انسان متوجه، ذهن شروع کرده به بالیدن، ولی این ضربه‌ای که من خورد از لحاظ عاطفی، فکر کردم ادبیات، فقط ادبیات میتونه جواب بده. شاید به نظر بعضی باورپذیر نباشه، احساس نوستالژی در خلق اثری مثل کلیدر نقش بسیار موثری داشت. یعنی من در تهران ناگهان احساس کردم که من خانواده رو آوردم تهران، ولی تهران همه رو از من داره میگیره و گرفت. و این حس نوستالژیک خیلی در من بود وقتی که رفتم به سمت کاری که حدود 20 سالی بهش فکر کرده بودم.
چه چیزی که حالا ممکنه برای مخاطب و علاقه مندشون مجدد باشه در برای کار در سر گفتیم، شاید خیلی ندونن که شما موهای خودتون خودتون مطمئن باید از آرایش
نمیبینید. خیلی وقته، وقتی که حتی در آرایش کار میکردم یه لحظه فکر کردم که ببینم میتونم سر خودم رو اصلاح کنم، شروع کردم دیدم میتونم. در آرایشگاه خوب آینه پشت سرم وجود داره جلو، ولی در خونه دیگه با دستم این کارو میکنم. دستم مثل چشم کار میکنه. بله بله، با دستم مثل چشم کار میکنه. اینجوری دست لمس میکنم، میفهمم که این قسمت ها زائد اون قسمت ها غیره. آره الان دیگه بله 50 سالی میشه.
50 سال میشه شما.
متاسفانه چون سلمونی رفتن خیلی خوبه، محل معاشرته، و این باعث شده که من سلمونی نرم دیگه.
یه سوال دیگه راجع به سبک زندگی شماست. شما انسان شب بیدار هستید، چی شد که شب رو برای نوشتن، برای اون تفکرات انتخاب کردید؟
یک اله از ابتدا، برای که من همیشه کار میکردم روزها و طبعا شب بایستی کار میکردم، این یک علتش. دیگر این که فضیلت شب آن است که انسان خودش هست و خدا، و هیچ کسی دیگری جز شما نیست و صفحه سفید کاغذ و احساس آزادی تمام. و به همین جد بعضی وقتا، البته در کلیدر، وقتی 3-4 صبح من یک بخشی رو به پایان میرسوندم، شروع میکردم به سماع در خلوت خودم و با خودم، برای که حس خیلی خوبی داشتم از اینکه خلاقیت یه جای رسیده و این تنهایی خیلی عالی بوده. و شب خیلی خوبه. بعدن که با مولوی بیشتر آشنا شدم، متوجه شدم که او هم شب رو خوب میشناخته. هیچ دستی همون ایام اینقدر صدا تو خیابون ها نبود، و غالبا من توی زیرزمینا زندگی میکردم. خیلی هم دوست داشتم زیر پله، زیر خونه‌هایی که پله میخوره میاد پایین و اون تو سکوت بیشتره. و جالبه که بعد از نوشتن کلونل، کتابی که 2 سال تمام می نوشتم، دادم این کتاب رو، همسرم آذر خوند. وقتی خوند گفتش که خیلی عجیبه، کی نوشته اینو؟ من گفتم شب بعد از این که همه شما به خواب می رفتید. اون ایام البته توی خیابون وزرا توی آپارتمان کوچک طبقه 3 اینا زندگی می کردیم. گفتم شب وقتی همه خوابن.
یه چیز دیگه که باز مربوط میشه به نوعی به مدل زندگی شما، شما جزو افرادی بودی، نویسنده های هنرمنده بودی که تقریبا زود موبایل دستتون گرفتی، با ایمیل کار میکنی و با این تکنولوژی مدرن هیچ وقت بیگانه و دور نبودی ازشون، هرچند که خب وارد فضای مجازی شخصا نشدید اخیرا به خاطر فرم مقابل مثلا تلگرام شکسته، حالا یه حضور شخصی داره.
اولا که به شما بگم من همیشه نوابق رو ستایش کردم، چه در گذشته، چه در گذشته نزدیک، چه در زمان حال. نبوغ ستودنیه و این سیستم های جدید که به میدان آمده اینا نشانه بلوغ و نبوغ مغز بشره. چطور ممکن است که من بی اعتنا بمونم و فکر کنم که اینا چون من نمیتونم بفهممشون پس حداقلش هم استفاده نکنم؟ و من تعصب نسبت به هیچ نداشتم. من میگم معجزه ذهن بشر و واقعا اینطوره. حیرت میکنم من هنوز وقتی سوار طیاره میشم و بعد از 4 ساعت یه منزلی که پیاده میشم، میگم معجزه است دیگه. من نیست واقعا. ما برای که از دست دولت آباد بیاییم سبزوار همش 7 کیلومتر 6 کیلومتر راه بود. از صبح راه میافتادیم 2.5 ساعت تو راه دنبال اون چارپا می آمدیم، بعد دوباره 2.5 ساعت بر می گشتیم. الان من میخوام به قوم خویشم توی سبزوار بگم که دیگه ندارم، البته بگم که حالم بد نیست. خب به این میگم، به از طریق این میگم. خیلی نه، من تعصب راجع به این چیزا ندارم. و خب من میکنم، ببینید مارکس یه حرف درخشانی میزنه، به رغم اینکه الان دیگه محدور و دم اعلام شده. مارکس میفرماید تاریخ خارج از اراده من و شما حرکت میکند و این تکنولوژی بخش از تاریخ علم و فناوری بشره. درخشان نیست؟ پس من که اون عبارت تو ذهنم مونده از ایام هر وقت بوده، چطور میتونم اون چه خارج از اراده من و شما انجام میگیره بگم نه چون من دوست ندارم؟ من گاهی اشتباه میکنم، بسیار اشتباه میکنم، گاهی میخوام بزنم ایش زمین، ولی در لحظه میگم تو نادانی نسبت به موضوع. اون که اشکالی نداره.
باز حالا یه مسئله خودمون
تراجم
شخص خود شما، این که شما رانندگی میکنید و یه ماشین قدیمی هم دارید. این نکته جالبه اینه، بیشتر از این که از اون استفاده کنید و سوارش بشید تو میکنید که این دل
بست رمزشه.
آره، و تحمل کردن همچین موجودی که آره. بیشتر ایام
سال عشق دیگه. یک داستانی من دارم به نام سفر. در اونجا علی وجود داره که عاشق دوچرخشه. هر وقت این سوال ازم میشه من یاد اون علی میفتم و دوچرخش. دیگر از اون رانندگی رو من دوست دارم، برای که اوایل دوست داشتم اسب سواری کنم، امکانش نبود. و بعضی ها فکر کنن که من با توجه به اسبایی که در کلی در وجود داره، یه اسب شناس هم، در حالی که اینطور نیست. من یه بار سوار اسب شدم و چون که جراحی پهلو کرده بودم، دایی من که جنگل بان بود و چیه، گفتم چیزی نیست، گفت بیا پایین، بیا پایین، من میدونم تو یه چیزه ده و جلو با و جواب بابای کولی تو رو نمیتونم بدم، بیا پایین. من پیاده کرد، اسب سواری من که اونم زیاد اسب نبود، بیشتر از این بیابونا بود، تو کوه میرم خاطر میگن چه میگن اون بوده. و حالا رانندگی رو دوست دارم، با این ماشین دوست دارم، با بیوک دوست دارم. و داماد ما پرسید آه یه ماشین جدید بخر، این چیه سوار میشی؟ ای میری مکانیکی، ای میری. گفتم آخه تو نمیدونی وقت آدم میری با مکانیکا صحبت میکنی چه حسی میبره، برای که بالاخره دو تا فوش به هم دیگه میدن، چهار تا مدلک میدن تو گاراژ، فضای زندگیه. ولی به واقع من سه برابر قیمت این ماشین خرجش کردم، ولی خب چه کنم که مکانیکای ما هم بی‌معرفت شدن. آره هرچی میگن میدم ولی کار انجام نمیدن، تا پنج بار برم ای برم ای برم.
چیزایی که شما گفتین عاشقشون، به این دلیله که همراهتون هستن، یکی از چیزایی هم که سالهاست همراه شما تصویره، معمولا داری، اینم دلبستگی خاصی
که معمولا آبی هم هست.
بله.
آره فکر کنم که من رنگ رو خیلی دوست دارم و دو تا از رنگ هایی که دوست دارم، یکی آبیه، یکی ارترم بزرگت نارنجی و متمایل به تیره یا روشن، فرقی نمی کنه. به این موضوع فکر کردم و به این نجرستم که یکیش رنگ زمینه، یکیش رنگ آسمون. یعنی اولین رنگ هایی که من چشم باز کردم و دیدم کویر، آسمون کویر. به این ترتیب این دوتا رنگ همیشه با من هست، ضمن این که آشنایی با اون نابغه‌ای که من خیلی دوستش می‌دارم، ون گوگ یا فون خوخ به قول خودشون، در تشدید این امر خیلی موثر بوده. من توی نقاشا فکر می‌کنم بتونم بگم که ون گوگ از همه بیشتر دوست دارم و در تمام مدت عمرم همیشه هم یه تصویر از ون گوگ جلو من بوده، بیش از آثار یا بیش از هنرمندان ادبیات که به هر حال شیفته هستن، مثل کافکا، مثل داستایفسکی، مثل کامو اینا، ولی ون گوگ همیشه بوده. از وقتی با پدر و مادرم زندگی میکردم این بوده با من، یا دکتر گاشه بوده ازش یا تصویر خودش بوده. نامه هاشو خوندم، آثاری که دربارش نوشته شده خوندم، در هلند رفتم نمایشگاهشو دیدم، بارها آلبومشو ورق زدم و همیشه به اون شکفتگی فکر کردم، اون درخشندگی ناگهانی. خودش این امپرسیونیزم، خود زندگی ون گوگ یک درخشش ناگهانیه. و دیگه من کنجکاو نشدم که ببینم پایانش، فرق نمی کنه. شاملو یه حرف جالبی میزنه، ازش یادی بکنم برای که مرداد ماه درگذشت. شاملو به من گفت زندگی ما یک اتفاقه و مرگ ما یک قطعیت. اون چه در ون گوگ مهمه اون اتفاقیست که افتاده. من مثل دهقان کار کردم و دهقان زمین رو نرم نرم بار میاره، در یه جاهایی خب این محصول خیلی درخشان به نظر میاد، کنم بیننده میبینه و کسی که مصرف میکنه دیگه من نمیتونم. اون لحظاتی که سماع میکردم بعد از کار، در مورد کلیدر، یا دوچار مرگ میشدم در روزگار سپری شده، یا دوچار فرسایش مرگبار میشدم در آثار دیگر مثل سلوک، یا دوچار خورسندی از پیروزی بر کار می شدم مثل جای خالی سلوچ.
ابتدای صحبت گفتم متولد 1320 آرزوتون
برای تولد 77 سالتون، اگر یه آرزوی شخصی بخواید داشته باشید و یه آرزوی جمعی، چی هستش؟ اولا از این دو تا هفته کنار هم خیلی خوشم میاد و به دو علت. سال پیش نخواستم این تولد برگزار بشه، یکی مردی کیارستمی بود، یکم این که 76 چیز جالبی نیست، 77 خیلی زیباست. اون که میگه من یاد کردم قلاب دو هفته، در یکی از آثارم هست قلاب دو هفت، من میگم عبور کرده از اون قلاب دو هفت و رسیدن به آشتی بین دو هفت برای من یک حالت مقادم و جالبی داره. بنابراین خیلی خوشحالم که این دو تا هفت کنار هم قرار گرفتن. خوشگله، زیباز و آرزوی من متاسفانه تو امانه یا خوشبختانه تو امانه بین آرزوهای کلی و شخصی. لازم نیست بگم که واقعا من با آرزوهای اجتماعی کار کردم، همیشه و هر وقت نتوانستم کار کنم شما بدونید که من مسئله اجتماعی انگیزش درم کم شده. در مورد این کتابی که زیر این ورق هست، انگیزه اجتماعی من کم شد. یعنی عشق من نسبت به بسیاری چیزا کم شد و این کتاب بسیار تیره در اومد. روزگار سفری شدم تیره است، ولی در اونجا یک عشقی قربانی شده وجود داره، عشقهای قربانی شده وجود دارن که خیلی عزیزن برام. بنابراین من آرزوهای شخصیم همیشه توأمان با آرزوهای جمعی. صلح است، قانون است، حقوق انسانه، حقوق فردی و اجتماعی انسان و سرجمع همه اینها استقلال و تمامیت ارضی. اقلن هیچی که نداریم اینو داشته باشیم، برای که این یکی اگه مخلوش بشه واقعا من سکته میکنم. آرزوی شخصی من این است که واقعا مردم خودشونو به جا بیارن دیگه، اینقدر دو پولی نباید باشیم. به نظر من خیلی آدم ها با نسبت حسابی که در بانک دارن سنگیده میشن. من حال من به هم میزنه. سوال اصلی من اینه، آدم کجا رفت؟ شیخ یه به شهر همیگهش با چرا کس دیرودت ملولم، انسان ما رو زیمس افتاد یافت این نشود نشته ایم ما. گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
بخش سوم برنامه بخش تازه های ضبط شده هست. در این بخش همراه میشیم با احمد حیدری و لیستی از کتاب هایی که به تازگی توسط کتابخانه ها ضبط شده.
Thank you. سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. با لیست جدیدترین کتاب‌های ضبط شده در کتابخانه‌های نابینایی دنیا در خدمتتون هستم. اول می‌پردازیم به کتابخانه برلین به سرپرستی آقای علی تهرانی. ایرانیت، ملیت، قومیت، نویسنده اصغر شیرازی. حکم در برابر حکم، نویسنده ویلیام شکسپیر، مترجم علیرضا مهدی‌پور. خواب نیلبک، نویسنده هرمان هسه، مترجم سروش حبیبی. داور و عدلیه، علی اکبر داور و نقش او در تأسیس دادگستری نوین ایران، نویسنده باقر عاقلی. رویکردهای سیاسی در نقد ادبی، نویسنده ناصر مطلب‌زاده. کسائی، نخستین شاعر شیعه، نویسنده محمد دهقانی. منوچهری، نویسنده محمد دهقانی. خب حالا بریم سراغ لیست کتاب‌های ضبط شده توی کتابخونه ولیعصر اصفهان به سرپرستی آقای رسول رضایی. شهر دوست‌ها، نویسنده دیوید بنیوف، مترجم رضا اسکندری آذر. فریاد خاموش، سراینده مریم آقا نوری. حالا کتابخونه فاطمه زهرا وابسته به شهرداری اصفهان. فیلمنامه غرامت مضاعف، نویسنده ویلی وایلدر، مترجم رحیم قاسمیان. بیچرا، نمایشنامه، نویسنده جان وایتینگ، مترجم احمد میرعلایی. کودکی در دوردست، نویسنده جودیت کر، مترجم روحانگیز شریفیان. کشتار بیگناهان، نویسنده ویلیام سارویان، مترجم ژاله مساعد. آپارتمان، فیلمنامه، بیلی وایلدر، مترجم کتایون حسینزاده. بلبل حلبی، نویسنده محمد کشاورز. حالا میریم سراغ کتابخونه رئیسی شیراز به سرپرستی آقای امید فلاحتی. نامه های خط خطی، نویسنده عرفان نظر آهاری. آن مادران، این دختران، نویسنده بلقیس سلیمانی. کاری مشترک با کتابخانه سامنون ائمه آبادان. رفتیم بیرون سیگار بکشیم، 17 سال طول کشید. مگه میشه همچی چیزی؟ نه ببخشید، جدی میشیم. رفتیم بیرون سیگار بکشیم، 17 سال طول کشید. جمعی از نویسندگان روس، مترجم آبتین گلکار. کاری مشترک از کتابخانه رئیسی شیراز و سامن الائمه آبادان. عظمت خود را دریابید، نویسنده ویندایر، ترجمه آل یاسین. جزیره دکتر لیبریس، نویسنده کریس گرابستاین، مترجم نگار عباسپور. حالا میریم سراغ کتابخونه آبادان به سرپرستی دوست خوبمون پریسا محمدی. وقایع نگاری های الجزایر، نویسنده آلبر کامو، مترجم هانی رجبی. آتش، نویسنده حسین سناپور. به نرمی باران، جشن نامه فریدون مشیری. به کوشش علی دهباشی. بیرون در، نویسنده محمود دولت آبادی. هیپی، نویسنده پاولو کویلو، مترجم امیر مهدی حقیقت. برج سکوت، کتابی در 3 جلد، نویسنده حمیدرضا منایی. پیاده روی در ماه، فکر کنم یارو آرمسترانگ بوده، ببخشید، پیاده روی در ماه، نویسنده مصطفی مستور. پیاده، نویسنده بلقیس سلیمانی. مونیخ به افق تهران، سفرنامه های آلمان، نویسنده مهدی حجوانی. همه افق، نویسنده فریبا وفی. سلام مترسک، نویسنده منیرالدین بیروتی. شاخ، مجموعه داستان‌های پیوسته، نویسنده پیمان هوشمند زاده. خاکستر، نویسنده حسین سناپور. با تشکر از همه شما که در این بخش با من همراه بودید. خدا نگهدار.
برنامه رو به اتمام هست و من لازم میدونم تشکر کنم از همراهی شما دوستان عزیز و همچنین کسایی که در این برنامه با من همکاری کردن. بهنام نصیری در بخش معرفی کتاب و همچنین صدا برداری برنامه، پریسا محمدی در بخش اهل قلم و احمد حیدری در بخش تازه های ضبط شده. این نکته رو هم یادآوری کنم که شما دوستان عزیز میتونید انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرامی @radiogushkon @radiogushkon با ما در میون بذارید. در این شبهای محرم ما رو هم از دعای خودتون محروم نکنید. التماس دعا. خدا نگهدار.